خب وارد آیه بشیم. میگه والذین یرمونه، یرمونه از مصدر رمیه، رم یعنی چی؟ انداختن، پرتاب کردن. و ما رمیت از رمیت لیکن الله رما، خود رمی یعنی انداختن. حالا اینکه چیو بندازیم این چیه؟ متفاوت. مثلا میتونه انداختن تیر باشه، سنگ باشه. اینجا چیو میندازیم؟ یه تهمتی رو میندازیم. رمی یک تهمته، پرتاب کردن یک تهمته. یعنی به صورت استعاری اینجا به کار رفته رمی برای انداختن یک انتصاب، یک عمل، یک رفتار ناپسند به یه آدم. ما یه عمل ناپسند رو پرت کردیم به یه آدم، چسبوندیم به یه آدم، این میشه رمیه. انداختن اینجا به این معنی. خب اینجا که نگفته که چی میگیم، گفته والذین یرمون المحسنات، اونایی که پرتاب میکنن به سمت محسنات، ولی نگفته که تهمت فحشا میزنن. شما از کجا فهمیدین که این تهمت فحشاست و حکمش رو فهمیدین؟ ما سه دلیل داریم که این رمی به چیه؟ به زناست. اینجا زناست. یک، سیاق آیات چیه؟ در مورد چی داره بحث میکنه؟ آیات قبل، آیه اول گفتش که ما یه سری احکام بگیم، آیه دو گفتش که از زانیت و از زانی فجد و کل واحد منهما، آیه سه گفت از زانی لا ینکحو، آیه پنج میگه الا الذین تابوا، مال اینه. آیه بعد دوباره مال چیه؟ مال جایی که مرد همسر خودشو متهم به زنا میکنه. مقام و سیاق مقام فحشاست. این یک. خب نه، ممکنه مقام یه چیزی باشه، یه آیه دیگه وسطش به استدلال بعدی هم بشنو. دو، عبارت محسناتی که در اینجا اومده، محسن به معنای چیه؟ به معنای عفیفه. حالا در ادامه خواهم گفت که محسن دو جور. همینجا بگیم محسن که میگیم تو آیه اینجا به زن پرداخته، اما اختصاص به زن نداره. در مورد مرد هم هست که اگر کسی مردی رو متهم به زنا بکنه، یه کسی به فردی برسه بگه تو زناکار هستی، به یه آقایی، اینم مشمول حکم همین آیه میشه. محسن که میگیم احسان در رجم با در قصد معناش فرق میکنه. وقتی بحث ما بحث رجم باشه، رجم یعنی چی؟ سنگسار. در رجم وقتی میگیم احسان، احسان یعنی همسردار بودن. در بحث رجم، خب در رجم احسان یعنی همسردار بودن. از کجا میگید اینو؟ نهج البلاغه خطبه 127 نگاه بکنید، قشنگ میگه. روایت متعددی هم داری که احسان یعنی متأهل بودن، با شرایطی که عرض کردم پیروز، همسرش مثلا ارتباط داشتن، امکان ارتباط هست، به هم دسترسی دارن و چیزای دیگه. خب مثلا آقا خانم که از هم دورن، اطلاق همسردار به اونا نمیشه، چون همسرشون نزدیکشون نیستش. خب یعنی در حکم بدون همسر حساب میشن. پس وقتی بحث از رجم، توی بحث رجم وقتی میگیم محسن یا محسنه، یعنی مرد یا زن همسردار. اما وقتی بحث ما در مورد قذف باشه، در قذف وقتی میگیم احسان، احسان یعنی چی؟ یعنی عفیف بودن، چه در مرد چه در زن. این عفیف بودن، عفیف بودن با همسره یا عفیف بودن بدون همسره؟ هر دو. وقتی میگیم محسنات یعنی خانم‌های عفیفه. خب این خانم‌های عفیفه، خانم‌های عفیفه مجردن یا خانم‌های عفیفه متأهل؟ هر دو. پس اینجا که ما در مورد قصد داریم صحبت میکنیم، احسان یعنی عفیف بودن. معید حرف هم چیه؟ در مورد حضرت مریم سلام الله علیها ما در قرآن داریم والتی احسنت فرجها، اون خانمی که پاک دامن بود. خب احسنه با صاد در مورد یه خانمی چی به کار رفته؟ خانم مجرد. پس معلومه احسان اینجا معنی همسردار بودن نیستش. معلوم شد معناش؟ بله. این 7-8 نفر جلو میگن بله. معلومه؟ بله. عقبی ها کلن الان سوره نور رو داریم بحث میکنم. گرمه؟ گرم شد بکنم. آره؟ آره، هی اکسیژن دم بازدم خودش گرم میکنه دیگه هوا رو. حالا چند دقیقه دیگه استراحت بکنیم، یه پیگیری گرم و سرما هم داشته باشیم. خب پس عبارت محسنات که در آیه اومده دلالت میکنه که موضوع ما موضوع چیه؟ زناست. و سوم، همینجا در خود آیه میگه والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا و چهار شاهد در مورد کدوم جرمه؟ در مورد جرمه زنا و فحش. پس این سه دلیل نشون میده این یرمونه و این رمی به معنای چیه؟ به معنای انتصاب فحشا داده. خب گزینه سوم اینه که تو خود آیه میگه ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اینایی که این کارو میکنن بعد از 4 تا شاهد نمیارن. بحث 4 تا شاهد در مورد کدوم جرم مطرح میشه؟ جرم فحشا. پس از 4 شاهد میفهمیم که یرمونه مربوط به چیه؟ مربوط به این جرم خاص. خب حالا کسی این کارو کرد چی میشه؟ اونهایی که یرمون المحصنات بعدشی لم یأتوا بأربعة شهدا، اگر کسی این کار رو کرد، سه تا نکته اینجا میگه. در آیه 23 دو تا چیز دیگر رو اضافه میکنه به مجازات این کسایی که خانمهای عفیفه رو متهم میکنن به بی عفتی، که اونجا میگه که دو تا مجازات دیگه هم ما به اینها خواهیم داد. در آیه 23 اون آیه رو شاید اشتباه نوشتم. چرا؟ آره. اونجا میگه که دو تا قیدم اونجا میگه که الان عرض میکنه. خب اگر کسی این نسبت رو بده، حالا سؤال، نسبت دهنده مرد باشه یا زن، حر باشه یا عبد؟ تو زنا دیدید که اگر که غلام و کنیز مرتکب زنا میشدن حدشون نصف میشد، اما اگر تهمت بزنن حدشون نصف نمیشه. خوب دقت بکنید امنیت اخلاقی اجتماعی رو اسلام چجوری گرفته؟ تهمت زدن غلام و کنیز نداره، بی خود کرده اون هرچی تهمتی. خب غلام بوده جز واجباتش بوده که بیاد یه کسی رو متهم بکنه به فحشا. اگه یه فحشایی انجام داده، خب حالا میگیم مثلا همسر نداشته، نیاز جنسی به او فشار آورده، یه غلطی کرده، اما این که بیاد به کسی پاکدامنی تهمت بزنه و یه آدم پاکدامن رو متهم بکنه، خب این تازه جزء نیازاش که نبوده. بگیم بهش فشار آورده، چی بهش فشار آورده؟ مرض دیگه. خب اینجا میگیم اگر کسی چه مرد چه زن کاملا مطلقه حر عبد در هر حالتی به هر دلیلی هر جا، مگه حالا افراد خاصی که اشاره خواهند کرد، اگر کسی اومد این کار رو انجام داد، 5 تا اثر بر کار او مترتب و 5 تا مجازات و عقاب در کمین اوست و در انتظار اوست. 1 فجلدوهم 80 جلده. این آدمایی که این کارو میکنن و میان خانمهای عفیف رو متهم میکنن، بگیرید 80 ضرب شلاق بزنید. خب خیلی هم سخته تو این 80 ضربا. مثلا میگن 3 نفر میان شهادت میدن، چهارمی میاد یه چیز دیگه میگه، چیکار میکنیم؟ هر 4 نفر رو میزنیم. یا 4 تا قرار میشه بیان بگن، 3 تا میگن، 4 میگن نه من چیزی ندیدم، 3 تا اولو میزنیم که داشتیم در طول تاریخ. از حالا اونها یه فحشایی رو دیده بودن، بعد به یه دلیلی نفر چهارم که زیاد ابن عبید بود شهادت نداد، ولی خلیفه دوم 3 نفر اولو زد و یکی از اینا که برادر زیاد بود تا آخر عمر دیگه بابا حرف نزد، چون نامردی کرد، یعنی دیده بود و می‌خواستن برن شهادت بدن. یه اتفاقاتی افتاد که یه باری مثلا نفر آخر منصرفونده شد، یعنی انصراف نداد، منصرفونده شد. اولین کاری که می‌کنی 80 ضربه شلاق می‌زنی. خب عبدالامن نصفه، غلام کنیز نصفه، نخه اونم 80 تا بر بخوره. 1 این اولین اثر و اولین مجازات. 2 این آدما دیگه شهادتشون هم قبول نمیشه. اول میگه تجدیدو هم سمانین جده، بعد میگه ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا. دیگه این آدم تا آخر عمرش صلاحیت شهادت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که میتونه یه آدم پاک دامنی رو متهم به فحشات بکنه، این آدم آدم صالح و صادقی نیست، به درد نمیخوره، حق نداره شهادت بده. این از دومین نکته. خب اگر عبارت دقت کنید میگه که لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، نمیگه لا تقبلوا شهادتهم، میگه لا تقبلوا لهم شهادتا. کسی میتونه بگه چه معنایی داره این لهم اینجا این لا؟ به ذهنت من نمیرسه اصحار فضلی بکنیم چی بشه؟ نفی؟ نه لام نفی تو سر فعل میام. ها نفی نه، چون که شهادت به نفعش که ممکنه یه کسی اگر بیاد دیگری رو متهم به فحشا بکنه، بعدن یه دعوایی با یه کسی سر یه زمین داشته باشه، یه نفر بیاد به نفع همین کسی که تهمت زده شهادت بده، شهادت اون فرد قبوله؟ بله دیگه. این نیستش که حالا چون تهمت زده مالش هم اگه ببرن شهادت در موردش قبول نکنیم، نه، اینی که شهادت خودش رو قبول نکنیم. نه نه، از اینا دیگه توی هیچ حوزه‌ای ما شهادت نمی‌پذیریم. آره بله. نه لا تقبلو اصلا بس خبر و مبتدا نیست. بفرمایید چون بله تأکید چی؟ یکی از معانی لام تأکید، هر جا نمیتونستیم میتونیم بگیم لام لام تأکیده، نه تأکید نیست. ببینیم عبارت اینه، قبلا آیت الله جوادی اینجوری فهم از شهادتو حاصلت لهم، خب شهادت برای اینا حاصل میشد، یعنی اینا اگه چیزی رو میدیدن با حواستشون به ذهن میسپردن بعد میگفتن، این شهادت برای اینا حاصل میشد و در دادگاه قابل ارائه بود، قابل بیان بود. میخواییم بگیم از این به بعد شهادت برای اینا حاصل نمیشه. لهم یعنی برای اونا، اگر اینا چیزی رو ببینن قشنگم ببینن کاملا به ذهن بسپرن بخوان بیان بگن، نمیپذیریم، میگیم شهادت از شما قبول، شهادت برای شما حاصل نشده، هرچند خوب خوب دیدید تمام جزئیاتش هم به ذهن سپرده باشید. قبلا اینا صلاحیت داشتن شهادت یه موضوعی رو ببینن به ذهن بسپرن بعد بیان بگن که آقا ما دیدیم که مثلا این خانم به این خانم این حرف رو زد، بعد مثلا توهین بود، الان با این که دیده کامل هم دیده کامل شنیده به ذهنم سپرده میخواد بگه ازش، میگیم شهادت برای او حاصل نیست. این لام از این بابه شهادت برای اونا دیگه حاصل نمیشه، ولو اینکه مقدماتشو داشته باشن دیده باشن به ذهنم سپرده باشن. سومین مجازات اولائکه الفاسقون، اولائکه هم الفاسقون. این هم اینجا باز تأکیده، چه معنی تأکید چیه؟ مثلا میگیم الا انهم هم السفها، خب میتونیم بگیم الا انهم السفها، اون هم چیه؟ فارسی معنا کنیم بگیم یا یه ذره به قول آقای قرائتی میشه خودشونه. خب الا انهم هم السفها، به حقیقت و به قطعیت اینا همین خودشون اینا سفیهن، ولیکن بهشون اما نمیفهمن حالشون نمیشه. این هم همین اولائکه هم الفاسقون، اینا فاسقن. خب فاسق بودن به چه نتیجه می انجامه؟ آره عیبی نداره، خب تاکید که میکنی معنای تاکید میشه خودشون دیگه. آره آره برمی خاطر وقتی گفتن تاکید گفتن این تاکید دیگه رد نمیکنم، یعنی نمیشد رد کرد چون تاکید بود دیگه. هم الفاسقون، حالا فاسق بشن چی میشه؟ انجار کن فاسقون برمه فتبین. یه سری جایگاه اجتماعی عدالت میخواد، مثل چی؟ امام جماعت، امام جمعه، قاضی، این آدم ها دیگه حق تصدی اون جایگاه رو ندارن. یعنی یه کسی که یه آقا این آدم محترمیه، اینجوری نگو، بگو آدم محترمی بود، الان دیگه محترم؟ کسی که یک آدم پاکدامنی رو به یه تهمتی منتسب میکنه، تهمتی رو به منتسب میکنه و بعد نمیتونه شاهدی بیاره، اما این بیچاره میگه من دیدم راستم میگه، اگر بیچاره است و میگه دیدم، همون دینی که به او گفته نماز بخون، همون دین گفته وقتی دیدی حق گفتن نداری، بس چی ماده گفته؟ این آدم دیگر نداره امام جماعت بشه، حق امام جمعه شدن، حق قاضی شدن، حق و پسته که دارد میخواد دیگه نخواهد داشت. سه تا عذاب و سه تا مجازات اینجا. مجازات چهارم تو آیه شریفه 23 میگه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. اینا لعنت میشن در دنیا و در آخرت. وظیفه لعنت براته که ملائک میدونید که بعضی کارا هست خدا انشالله ما را از این گناهان در امان بداره. بعضی گناه هست میگن فرد این کارا که انجام میده ملک مأمور میشه برای او درخواست عذاب بکنه و او رو لعنت کنه. این هم از اون گناه هست. بله دیگه چه گناه هست؟ مثلا کسی که مثلا خانمی که از خونه خارج میشه در حالی که برای مثلا نامحرم خودش آراسته کرده، خانمی که مثلا بوی خوش او برای دیگران جلب توجه میکنه، قدم که برمیداره یه ملک همینجور به ازای هر قدم او رو لعنت میکنه. خب به شرطی که بدونه البته، اما یکی نمیدونه خب میگیم باید بهش بگیم آگاه بشه. کسایی که قدم در راه شر برمیدن یه کاری از استمرار داره، راه میفتیم همینجور لعنت میکنن تا بریم و برگردیم. میگه لعنو فی دنیا و آخره، آخرت هم که میره لعنته داره بهش میرسه. بعد آخری و لهم عذابون، حالا همه اینا رو کشید تازه و لهم عذابون عظیم. عذابون عظیم مال کجاست؟ مال قیامته. خوب عنایت کنید، این مهم نیستش که طرف دیده باشه یه واقعیتی رو. بله اون کسی که ندیده تهمت زده، اونو که خدا میده پوستشو با چی عرض بکنم؟ با مثلا این پوستکنه که این چیز با یه چیزی وحشتناک باشه بالاخره پوستش رو بکنم، مثلا زنده آبجوش بریزیم پوستش ور بیاد، یعنی من از این کار وحشتناک شکنجه بکنم. زبون روزه آره کار دایشانه به قولشون. اما اون کسی که تازه یه چیزی رو دیده و گفته، خدا میگه عذاب ما میزیم. اینجا پنج تا اتفاق افتاد. همه اینا برای چی بود؟ همه اینا برای این بود اسلام دنبال اینه فضای اخلاقی جامعه خراب نشه. یه نهتی بفرمید آقا، این الان شما گفتید که کسی که تهمت بزنه فاسقه، بعد نمیدونم شهادتش پذیرفته نمیشه چنینه چنانه، پس اون کسی که فحشا کرده اون حکمش چیه؟ قطعا اون کسی که زنا میکنه فاسقه و شهادتش قبول نیست. اما اصلا آیه به اون اشاره نمی‌کنه. آیه در مقام چیه؟ آیه در مقام تعظیم گناه قصف، نه گناه فحشا. آیه دنبال اینه که بگه این کاره چقدر بده، بعد انقدر این کاره رو میخواد بگه بده که نمیگی که واقعا اون آدمی که این کار انجام داده واقعا انجام داده اونم عذابش میگه اصلا اونو ول کن من فعلا کارم با اینه، با این آدمی که یه آدمی رو اینجوری متهم کرده. لذا اصلا اشاره‌ای به اون نمی‌کنه. اسلام میخواد فضا اجتماعی جامعه سالم بمونه، لذا دائما به ما میگه افشاگری. من واقعا اینو تکرار میکنم از این، ما تو اسلام اصلا نامه سرگشاده نداریم، افشاگری نداریم، بگم بگم مثلا نداریم تو اسلام، اینا مال اسلام نیست. باید حالتی درست بکنیم. دائما الان هم که یه وقتی هم آقا توی که صحبتاشون میفرمودن الان باب شده اسمش هم گفتن افشاگری، با یه حالت تحقیری آقا میگفتن. 10 سال یه جایی همی چی نگم تا میان بیرون افشاگری میکنن. جسارت شما 10 سال دیگه تشریف بردید اونجا همه این چیزا بود. چرا؟ هم اول افشا نفرمودین. نه تصمیم گرفتن بعد 10 سال افشا کنن. 10 سال اونجا تشریف داشتن. بعد انسان احساس میکنه این افشاگرا خیلی پشتش نیت خیر باشه، خیلی جامال اینه که من هر چیزی محروم شدم بیشتر دارم عقده گشایی میکنم تا که افشاگری بکنم به نفع حق و خیر. از مردم یه چیزی رو ذخیره بکنیم نگه. بعضی نهی از منکر اینجوری میکنن، چقدر میگن که فکر کنم از امام کاظم علیه السلام اینجور روایت نقله، یکی از نزدیکترین جاهایی که مؤمن به مرز کفر میرسه میدونید کجاست؟ جایی که از برادر مؤمن، حالا خواهر مؤمن از برادر فقط مد نظر نیست، از یه مؤمن دیگه یه چیزی رو میبینه نگه میداره که یه روزی علیهش استفاده کنه. مثلا اینجوری میکنن، بگم حالا من دلش کنم، حالا غیبتش نشه، شما نگو غیبت نشه، خودت پیروز نشستی اونجا، خودت غیبت کردی که من غیبت کردم، چرا همونجا من نگفتی؟ پس انداز کردی برای روز مبادا؟ میگم یکی از نزدیکترین جاهایی که مؤمن به مرز کفر نزدیک میشه. چه کاری و چی کار میکنی؟ میگه داشته بعضی اصلا اینجوری هم دیگه، تا یه تذکر بهشون میدی تاندی تذکر متقابل میدن. آدم چقدر بدبخت باشه که به جای تشکر از دیگری که داره ای بشه بهش میگه با کله بره تو صورت طرف که تو خودت هم فلانی، من مگه گفتم نیست، من هم هزار تا عیب دارم، ممنون که به من گفتی، ولی این اشتباه هم شما کردی، این کارو نکن. اسلام نمیخواد این فضا به وجود بیاد، پرده دری، افشاگری، تجسس. آقا بیا بیا اونجا رو نگاه کنی، اونجا نگاه کنی، مثلا اونجا رو ببین چیکار دارن. اصلا آقا سر تو بنداز، رد شد. بله یکی تظاهر به منکر میکنه، برو جلو بگو این کار انجام نده، تظاهر داره میکنه، اما قبلش تغافل کن، پا تو بزن نور رو تعبیر نگیر، هی حالا سرک بکش، هی کنجکاوی، چه خبر فلان اینجوری دیر اومدم، چه خبره، چی شده، به ما چی شده، حسن زن رد کن بره، حسن زن خنگ بودن میام بس سلام بودن، فلان این نماز نمیخونه، از اون کجا میدونی؟ گفتن آره اذانو گفتن، مثلا ساعت یک اذان گفتن، تا سه با فلانی بوده، سه تا چهار و نیم که با شما تو راه بود، چهار و نیم تا نه شب با فلانی بود، با اینا بوده نماز نخونده، با شما که تو راه بوده بس نخونده. حدا بودن صبر کنیم، ما داشتیم میرفتیم اینجا، همش داشتیم میرفتیم رسیدیم به درخت، من از این ور درخت هاشم، اون از اون ور درخت، شاید پشتش خونده باشه. آقا میگن نماز گفتن، الله اکبر، حمدی سوره چی نمیشه که پشت درخت خون. شما آیا میرم اینا آدم ساده ای هستن، همین ما به سر تو کلا میذاری ذره زرنگ باش، حضرت زرنگه، میخواد مشکلی، نمیخواد از جانب این سمت بره. بین داریم برای فلان بزید در مورد پیغمبرم میگفتن هو اوزان ساده از حسنگی گوش میکنه، قرآن میگه اوزان خیلی دنده، پیغمبر بخواد مشت شما رو بگیره آبرو یه نفرتون نمیمونه. پیغمبر میگه دیگه عجب عجب عجب، میفهمه که داری چرت و پرت میگی، میخواد درود نیا. حالا خدا نکنه ما بیاریم کسی اشتباه میکنه، ببین ما خودمون گرگ این کار، برو برو همش بخوام به رو بیاری. خب ول کن علما رو، اگر باشون سر و کله زده باشیم آدم حسابیا، خب اونایی که سنشون هم میره بالا و دیگه یه مرزی از پختگی میرسن، خدا ان شاء الله همشون حفظ کنه، اونم که بیمارن ان شاء الله شفای کامل عاجل بده. وقتی باهاشون حرف، من کرارن اینو دیدم، یه جوری برخورد نشون میکنه آدم ساده ایه. خب مثلا یه مسئله پیش اومد دیروز، اگه بزرگوار می‌خواستم سوال کنم، گفتم اشکال نداره تو راه این سوالی بپرسم، به شوخی فهمیدن این وایسی نمی‌پرسید، گفتم نه یعنی منظوری که تو راه بپرسم که کمتر مزاحم بشن. یه مسئله بود، یه مشکلی گفتیم که یه همین بحث بود که امروزم گفتم مثلا برای اون موضوع ان شاءالله بتونیم کمکی بکنیم. یه خانمی بنده خدا کارگره، از اطراف تهران یه جای خیلی محقری اجاره نشینی میاد تهران کارگری می‌کنه، برمیگرده که هزینه زندگیش و بچه‌هاش اینا رو بده. بعد بنده خدا تو این ایام، خب چون دائما برای کار میاد تهران، اینجا وطنش حساب میشه، ولی اگه بخواد بیاد کار باعث میشه ضعف کنه، نتونه روزه بگیره، اگر از خونه بمونه روزه بگیره و نیاد نمیتونه کار بکنه و نتیجه چی میشه؟ زندگیش با اینه واقعا روزمزده بنده خدا. بعد تو این فکر بودم خب بالاخره چیکار بکنم، یعنی بیاد مثلا یه سفر وسطش بره بیاد. دیروز خدمت بزرگواری عرض کردم، ایشون فهمیدن که مثلا اگر که خب جهت مالی ورزش چیز نیست، خوب نیست، خب این ایام تا آخر ماه رمضان چقدر اگر میمد تهران کار میکرد، پولشو بدیم بمونه خونه، هم پولشو بدیم هم روزه‌شو بگیره. اصلا باورت نمیشه اینقدر یهو خوشحال شدن، چند روز بود زنم مشخص که چیکار بکنی، بعد فهمیدم چند روزشم من میدم مثلا دیگه توندی تماس گرفتم گفتم پیگیری کنید ببینید چقدر میشه اون پول این چند روز بنده خودم واسه کارگری بکنه، چون خیلی هم ضعیف، یعنی یه روز بمونه روز دوم دیگه پول نداره، بعد بیاد همین روزانه کار کنه. خب پولشو بدیم مثلا. بعد وقتی اول باهاش صحبت می‌کنی مثلا حالت اینجوره، مثلا فلان، اول فکر می‌کنی آدم آدم ساده‌ایه، این آدم آدم ساده‌ای نیست، نمی‌خواد مثلا خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، آدم قیافه رو از چن میرفن نزدیک یه پیرمرد ساده‌ای نگاه می‌کنه، آدم میگه بنده خدا به کجا نگاه می‌کنه، مثلا فکر چی واقعا چی فکر می‌کنی؟ این آدم همون آدمیه که شهرام جزایری 10 بار 100 بار تصمیم گرفت بره پیشش، ایشون نپذیره. یه روز ایشون از مسجد اومد بیرون، شهرام جزایری رو یکی از نزدیکان برد جلو، گفت آقا ایشون آقای جزایری هستن، از خیرین تهران اجازه سرشون گرفتن بالا، فهمیدم برید از کار خیرتون توبه کنید. خب این پیرمرد همون پیرمرده ها، بعد یارو نمیشه چیکار بابا بنده خدا خیلی ساده است. مثلا سادگی به چیه؟ مثلا من یه وری به همه جا اینجوری نگاه می‌کنم، من این خیلی آدم تیزی همش اینجوری نگاه می‌کنه، من ته خنگای عالمم که همش اینجوری نگاه می‌کنم، آدم زرنگ همش اینجوری نگاه، آدم زرنگ یه جای عمدن سرشو میندازه پایین رد میشه. و نه که من معنای زرنگی رو با یه جور کلکباز بودن و دخل بودن و پیچیده بودن قاطی کردم، بعد میگم نه این آدم سادگیه. سادگی اصلا مفهومش اونی نی که من میگم، دارم غلط میگم. اسلام میخواد این فضا حفظ بشه و ما موظف به همینیم. همسرم یه اشتباهی کرد، میشه رد کرد، میخون به روش نیار، غیر مستقیم درست کن. مثلا فضا من کلمه رو غلط میگم، خب مثلا میگم آره این المنجد نگاه کردم این کلمه دوش نبود، بچه‌ها بگو آره مثلا دو تا سه تا جمله بعد بگو آره مجمع البیان رو ببینید، راغبم ببینید، المنجدم دوباره ببینید چاد باشه ها، من فهمیدم که المنجد غلط چی درسته. اینم یه جور چیز دیگه، المنجد بی سواد، المنجد نافهم، المنجد کل پوگ فلان. نمیشه دارم ما رو خاکشیر نکنی شما با یه نهی از منکر. اسلام میخواد این فضا حفظ بشه، فضای سوء زن تو جامعه به وجود. مردم به هم اعتماد در مورد اعتماد خیلی حرف زدن با شما، خدا وکیلی چند درصد مردم جامعه ما آدم های دزد و غیر امینی هستن؟ شاید نیم درصد، ولی ما 99.5% به خاطر اون 0.5% با هم چیم؟ بدیم. با هم بدیم به چه معنا؟ بیادی به هم اعتماد نداریم. حالا مثلا بگو این جزوات رو بذار بیرون، میگن هر کی برداره مثلا نفری 5000 تومان 10000 پول جزوه رو بذاره اونجا، خب ما میریم جزوه رو هم داریم پول میذاریم میریم، یه حس خوبی هم داریم که به ما اعتماد شده. این کم جاش تو جامعه، هر جا که میتونیم البته ها، هر جا که میتونیم. یکی تو خیام به شما رسید همین پولاتو بده به من فردا میارم بهت میدم، نمیدی از اعتماد چی شد؟ این دیگه اعتماد به من خنگ بودن که میگه تو خیام اینو کل پولامونو بدین بهش. اون جایی که میشه اعتماد کرد، یه جایی انسان باید تغافل بکنه، خصوصا تو تربیت اولاد. بچه اشته دروغ نگو، دروغ گو. بچه است، بچه توی سنی متوهم، انشالله خدا اون شیشه بچه که بهت میداد تو 3-4 سالگیشون میبینی بچه ها 3-4 سالگی یک توهمایی میزنن، قصه میگاره من رفتم افش اجدار رو گرفتم کلاشون اینجوری پیشون نگذاشتم توی دونه پاکت، بعد داشتم تو کیفم و اینا، کله اجدار بشه تو کیفش بچه. بعد حالا شما دروغ نگو برزنم، دروغ زشته، دروغ مفتاح همه بدی هاست. بابا این بچه از دروغ تصوری تغافل کن رد شد. اسلام میخواد این فضا بونه. آقا یه فحشای اتفاق افتاده، عرض آخر فحشای اتفاق افتاده، اگر این فحشا معلوم شد، خب این یا مجازات میشه یا مجازات نمیشه. یه فحشای اتفاق افتاده معلوم شد، اقرار کردن، بیانه اومد، شهادت دادن، مجازات شد، شد، نشد، نشد، به ما ربطی؟ نه، اینا فحشا کردن حتما باید مجازات بشن. واقعا اگه خدا بخواد همه جرایم رو مجازات بکنه که من و تو هم فعلا باید 7 تا کفن میپوسوندیم، مگه ما کم گناه کردیم؟ خدا میگه من بخوام با رفتار شما پاسخ بدم یه نفرتون رو زمین باقی نمیمونه. این یک. دو، اصلا فرض کنیم اینا فحشا کردن هیچ کن نفر اصلا یه فحشا میکنه بکنه، ما قائلیم به وجود جهان جهان آخرت تشکی، تو نگران چی؟ آخه این آدم سابقه فحشای متعدد داره، خب داشته باشه، این مخفیانه میره فحشا میکنه، خب بکنه، اونا یه مجازاتی بشه. اگه در دنیا شد شد، اگر نشد خدا خودش آخرت هست، یعلم ما یسرون و ما یعلنون. شما چه آشکار چه مخفی انجام میدی اون میفهم، چه ناراحت چی؟ لذا اینجا انسان میفهمه که ما بیشتر یه حالت شخصی داریم، انگار حالش رو بگیریم، حالش گرفته بشه، حالش بره تو قوطی، مثلا کلافه شه، سود چی مثلا داره؟ خب که چی مثلا؟ او حتما یه مجازاتی بشه، چه نفعی داره مجازش دانو برای من تو؟ اسلام دنبال حفظ این فضاست. لذا وقتی میرسه به اونایی که میخوان فضا جامعه رو با تهمت آلوده بکنن، میزنه لهشون میکنه، میگه فحشا 100 ضربه، کسی بگه که فحشا مردگی که نتونه اثبات بکنه 80 ضربه، ببینید 20 تا کمتره ها، 4/5 مجازات اونو داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم آیه 5 بشنویم. در آیه پنجم حکم آیه چهارم یه استثنایی میخوره. خب تو آیه چهار گفت این افرادی که مرتکب جرم تهمت زدن میشن و حد قصد میخورن 80 ضربه شلاق بزنیم شهادت چون رو ابدا قبول نکنیم، اون طرف فاسقن لو انوف دنیا و الاخره هم که در ادامه میرسیم و چی؟ و لهم عذاب الیم. حالا اگر یک کسی تهمتی زد حدم خورد بعدش توبه کرد، یعنی یک کسی به خانومی مطلبی رو منتسب کرده بعد واقعا توبه کرد که للذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا، حالا نکتهش عرض میکنم، توبه کرد و اصلاح کرد، فان الله غفور رحیم. اینجا تو این آیه دو تا سوال مشخصا مطرح میشه. یک، اینکه توبه کرد یعنی چی؟ چه کار بکنه میگیم توبه کرده؟ این یک. نکته دوم، حالا فان الله غفور رحیم، شما این غفران و رحمت خدا رو در مورد چیه او صادق میدونید؟ همه اتفاقات یا نه فقط این که دیگه مثلا فاسق نباشه؟ فاسق سوال اول اینه، الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، یعنی این که صرفه که یه خانمی رو متهم کرده بعد 80 ضربه شلاق خورده الان اومده میگه که من فکر کنم کار ما همچین خیلی هم مناسب نبود، فکر کنم کار ما خیلی هم مناسب نبود، بعد الان کجا میگه چی پسی بکنم خونم؟ این نه، الا الذین تابوا من بعد ذلک، جای دیگه هم تو توبه عرض کردم توبه گناه متناسب با نوع گناهه. الان یک کدوم از شما از من یه سوال میپرسه اینجوری میکنم آقا آدم عقل داشته باشه اینو میپرسه دور از جون، بعد من خدا کلی خجالت میکشه و بیرون کلاسش میگم خانم ما رو حلال کن، این قبوله؟ بخوره تو سرم. همینجا برمیگردم جلوی شماها میگم بنده اشتباه کردم، بهشون بی احترامی کردم، جلوی همه شما عذرخواهی میکنم، سوالشون سوال خوبی بود، جوابشن اصلا سوال بدی بود، من حق ندارم مسخره کنم، نمیتونم یه نفر جلوی جمع زایه کنم برم تو پستو برو حلال کن، جلوی جمع زایه کردی توبهشم جلوی ما برو یه نفر یه جایی بردیم، بعد چجوری میتونیم توبه کنیم؟ باید بری هر چی ریختی جمع کنی. جلو کیا گفتی؟ 30-40 نفر بودن. کجا هستن؟ یکیشون شمال، یکی کرمان، یکی سیستان. بسیار خوب، شما یک دونه ماشین در اختیار میگیری، ایرانگردی در 80 روز تک مسخره میکنید؟ نه مسخره نمیکنم. آبروی این آدمو جلو کیا بردن؟ جلو اینا. خب الان اینا پخش شدن، غلط کردی بی خدا آبروی مؤمنو بردی، پخش شدن که شدن، میری تک تکشونو پیدا میکنی میگی بنده حرف بی خود زدن، اشتباه گفتم، اون برادر مؤمن این ویژگی نداشته، اون خواهر مؤمن ویژگی نداشته، بنده حرفی خود زدم. نه به خودش گفتم، خودش گفته من حلال کردم، خودش گفته آره من خودم دیگه، من ولت نمی کنم، خدایا او بخشیده تو نمی بخشی، خدا میگه معلومه که او بخشیده من نیباشه، تا من نبخشم بخشش او فایده ای من نمیذارم. این الا الذين تابوا من بعد ذلك، نکته اولش اینه که این توبه باید توبه عمومی باشه تا از اون خانم رفع اتهام. درسته که این یارو نتونسته اثبات بکنه و 80 ضربه شلاق خورده، ولی بالاخره سر زبون انداخته اسم یه خانم عفیفه رو یا نه؟ انداخته سر زبون یا نه؟ بالاخره اسم خانم مطرح شده دیگه، این میگن اینجوریه. حالا اون هم تو فضاهای اجتماعی که بعضا یه حرفی یکی میگه بعد دروغ بودنش هم اعلام میشه، یارو هم حدش رو میخوره، باز مردم میگن بالاخره های مسائلی و بعضی که علاقه مندی به همین. حالا دیگه ما خیلی سرش باز نکنیم یک مثل با یارو رو گرفتن حدش هم خورد تموم شد، الان اون نتونست اثبات بکنه، الان خب بالاخره چشمش که اشتباه نمی کنه، منتظر اینگاه خوراکش همین چرندیاته. عمومی روایت داریم که آقا اگر یه جایی آبروریزی عمومی میکنی توبهش باید عمومی باشه، خصوصی قبول نیست. اینجا این هشدار رو من به خودم بدم، جلوی جمع آبرو کسی و پشت سر فرد غیبت جمعی نکن، تهمت غیبت فردی بکنی، نه اصلا غیبت نکن، برای چی جلوی جمع؟ بعد الان فکرم توی سخنرانی من گم بله این فلان کس اینجور بوده، 500 نفر، 800 نفر، 1000 نفر اینو شنیدن، رفتم بعد فهمیدم اینجور نبود، الان من چه گلی به سرم بگیرم؟ اصلا اینا کی بودن؟ 800 تا دانشجو از کجا؟ دانشجو مختلف از سراسر کشور دو سال پیش که دو سال قبل اینا در حال فارغ التحصیل الان در تمام ایران پخشن، چند تاشون دانشجو خارجی مقیم ایران بودن دور دنیا در 800 روز. و حالا برو اینا پیدا کن، مثلا یکیشون اهل هندوستان بوده، هندوستانو که یه شهرستان دیگه، انقدر کلا تو کل هند تک تک آدم‌ها رو 1 میلیارد خود نگن شما بودی سخنی مار دیدی نه شما بودی نه ندا برآمد خواجه بمرد. حالا باقایشون ژاپنی بوده. دیگه دوستان میگه اینا میرن عکاس چیز سوپرمارکت میگه 5 تا عکس 6 تا 4 بده. عکس میخرن. دیگه نیازی نداره بگیرن. همه این شکل عکس رو بعد خرید. میگه تو تیمشون داور میخواد کارت بده. کدومتون خطا کرد مثلا؟ اینا قیافه شبیه بهن دیگه. خب برای چی جلوی جمع؟ حالا این بگیم با جسارت به مردم ژاپن نکردشون. قیافشون این شکلی. الان حالا به همه ژاپنیا تویی شد. هر مملکتی یه قیافه‌ای داره. آخه این زقت کوتاه این زقت بلنده. حرف اینه که ما یه مرتبه یه حرفی مجبوری اینو بگی. یه بزرگوار بین دوتا جلسه سوال کردن که آره مثلا ما تو اخبار و اینا چیکار، یه عده دچار افراط میشن، به قولشون میگن یه سایت گرفتن همش عکس مکه رو نگاه میکنن. آقا ول کن اخبار مزافی، همین مکه رو نگاه بکنیم. خب این اسلام ناب آمریکاییه، همین از ما میخوان. انقدر مکه رو نگاه کنیم گریه کنیم. آقا غزه غزه رو ول کن، معلوم نیست اتهام اخبار دروغ میگه، اسرائیل به جای دیگه با آمریکا حمله کرده میگه غزه، مکه رو نگاه کن. یه جوره، یه جورم از اون طرف دائما یه عده چیزن، انگار تشنه خبرن. مثلا بعضی وقتا دوستان اینجوری میگن خبر باشه دارم میزنی، یعنی چی میگی خبر باشه پنیر چی داری؟ نمیدونم یه میز هست، یه دونه از این صندلی هاست، یه دونه هم پایه بلنگو اینا پشت پرده. نه آره نه نه یه بزرده خبر پشت پرده نه بالاخره شما این مسائل رو مطلع میشه. نه مسائل خاصی مطلع میشه. خیلی زیاد آدم مطلع میشه ولی صحت و سقمشو نمیخوام نمیگه. بعضی از ما فکر میکنیم روزی 8 ساعت حرف نزنی تهمت لالی میزنن و نمیتونیم دیگه. لازم نی حرف بزنیم، باور کنید ها. دقت کرد اصل در حرف زدن به نظرتون؟ آره معلومه اصل در حرف زدن خسته شدیم چیزی خواستیم بخوریم سکوت باز حرف. اینجور انگار این دین تکلای اینو گفته اصل در سکوت، مگر اینکه نیاز باشه ما حرف بزنیم. اونجوری که نیاز باشه که حرفای ما نیاز نیست. خدا وکیلی یه روز از خودمون فیلم بگیریم شب ببینیم، همون شب احتمالاً معتاد به مواد مخدر میشیم از فرط افسردگی. میبینیم 90% حرفایی که میزنیم نه تنها ضرورت نداره بلکه ضرر هم داره. یه مسئله سیاسی بدونی که بدونه، بعد برای که کم نهر ادامه هم میده. چند پیش سوار ماشین شدم، یارو اینجوری بنده خدا راننده ایستی تو راه پرون. اولش دو تا خانم از جلوی ما رد شدن، همین دو هفته قبل بود فکر می‌کنم مرضی شروع شد، نه دوشنبه هفته گذشته. آره بنده خدا گفتش که دو تا خانم تو بازار شمران همینجوری میومدن حواسشون نبود، گفت آره پشت فرمون هم نشستن دارن غیبت میکنن. گفتم که شاید هم دارن صحبت میکنن با هم دیگه، مثلا افتاشی درست کنیم. گفت نه آدم ها خوش پول بدن اینا با این قیافه روزه میگیرن. گفتم باید شما اگه باطن مردم خبر داری شبا احیا همین هم میان ما تو مرسم احیا میبینیمشون. خب که نمیشه که این قیافهش مثل مایز روزه نمیگیره. پس اولش اینجوری شروع کرد، بعدش وای زد بله واقعا باید اینجور باشه، جوونا باید جذب بشن فلان اینا. گفتم کدوم حرف شما رو باور کنی؟ گفت بله بالاخره وقتی که نمیدونم دروغ میگیم. گفتم منظورتون چی هستن دروغ؟ گفت تقلب میکنیم توی انتخابات سال 88. گفتم کدوم تقلب؟ گفت بله آقای جعفری اومده گفته تقلب شده. گفتم کدوم آقای جعفری؟ گفت آقای جعفری فرمانده سپاه. گفتم کجا گفته؟ گفت شما معلوم رادیو هم گوش نمی‌کنی. دیدم نه رادیو فردا آقای جعفری نمیگه، آقای گیشنیز باید بره اونجا بگه. اصلا احساس کردم میخوای تو بس کم نهری چند تا دروغ آزری بگی؟ فرمانده سپاه اومده اعتراف کرده سال 88 تقلب شده. بعد میگه شما در جریان نیستی. خدا شکر شما در جریان هستی به این اخبار دستیست. گفتم خدا انشاءالله من شما را آقابت بخیر کنه. دیدم حرف زدن با این مرائه بعد بی خودی زدنه. چه ضرورت داره ما تو بحث سیاسی اطلاع نداریم؟ بله اینجوره اونجوره. از کجا میدونی؟ بالاخره ما تو این کشور یه آینه عبرت داریم اسم شهید بهشتیه. خب یه آینه عبرتیه. یه دوره کار به جای رسیدیم میگفتیم تو عمامش گذرنامه امریکا قایم کرده که اتفاق افتاد بره فرار کنه بره امریکا. گفتیم وقتی شهید شد همه گفتیم آخ چه حرفای بد گفتیم. و بعد امام گفت بیش از شهادتش من نگران مظلومیت تو هستم. ما این راه رو رفتیم، حرف بی خودی زدن یه بار تجربه کردیم. مؤمن ای سوراخ دوبار گزیده. برای چی اظهار نظر میکنیم چیزی که خبر نداریم؟
بله بالاخره بعد یه باب شایعی باز میشه میگی بقیه از ما میشنن میگن بعد سر من چه منم هر جای این شایعه رو بگن گناهش پای منی که اولین بار گفتم یه جایی خبر مخابره شد این هزار نفر فهمیدن چون من گفتم پای منه تا هر جا بره این گناه همجوری برای من نیست من نشستم تو خونه همجوری گله گله برای من می‌نویسن جهنم رفتن بی خودی تو مسائل سیاسی اظهار نظر باید بکنیم حتما باید مطالعه سیاسی داشته باشیم ولی تو اخبار تو مطمئن نشی آقا اخبار تلویزیون نه اخبار تلویزیون همش موثق نیست یه وقتی یه خبری رو می‌بینی با رویکرد سیاسی یه بخش خبری می‌خواد یکی بزنه برو سخنرانیش کامل بخون بعد تحلیل تو از اون سخنرانی رو گفتن عیبی نداره چون خود فرد اینو گفته و علنی گفته این دیگه تبیینش اشکال نداره ولی که آقا هشتسی گفت این خب آدم میبینه من به شما گفتم برخی از این افرادی که حتی به عنوان مفسد اقتصادی یه ولی تو بوق کرنا میکنن قانونا نه با این قانون ما اینو نمیگه یعنی اون فرد اگر واقعا بخواد بگیر بگه میدونه چیز کنه میتونه شکایت کنه یکی رو میگیری میواری برد میشه تو مسائل اقتصادی خب آقا این آدم مطابق کدوم قانون الان مجرمه؟ این که ما احساس بکنیم این آدم آدم مناسبی نیست که نشد عنوان مجرمانه قانون یه معنی داره این تابو توبه باید چی باشه؟ توبه باید عمومی باشه دوم و اصلهو توبه کرده و اصلاح چی اصلاح میکنه؟ ها؟ او قبلا یک مقابل اصلاح یک افسادی کرده حالا باید اونو اصلاح کنه اینم تاکید میشه که توبه فقط این که آقا ما شرمنده ایم چی؟ نیست تابو من بعد ذالکه و اصلحو این یه نکته خب فان الله پس ما اینکه میگیم تابو و اصلحو به چه معناست اولا تابو باید عمومی باشه علنی باشه دوم همراه با اصلاح جبران مافات باشه و الان صرف این که یه خانمی رو متهم کرد بعد بیاد یه جای آرامکی بگه ما رو عفو کن این مسخره کردنه یعنی چی ما رو عفو کن جلوی این همه آدم دو فإن الله غفور رحیم خدا غفور رحیمه خدا چی رو میبخشه آیه قبل ما گفتیم اینها 80 ضربه شلاق میخورن بله خب شلاق میخوره شلاق شو خورد بعدش گفتیم که شهادتش رو قبول نکنیم و چی؟ و فاسقم هست این که این الا چی رو استثناء زده چون آیه قبل گفته لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا وقتی الا آوردیم پس معلوم اون ابدا قابل چیه قابل استثناء قابل تخصیصه خب این الا چی رو تخصیص میزنه سه تا نظر اینجا وجود داره یک این الا برمیگرده هم به شهادت هم به فسق یعنی اگر کسی توبه کرد و اصلاح کرد با همین شرطی گفتیم هم شهادتش قبول میشه هم دیگه فاسق نیست یعنی میتونه امام جماعت بشه امام جمعه بشه و چی بشه قاضی بشه پس برمیگرده به همه قبلی ها درسته این یه نظر نظر دوم میگه نخیر این الا فقط به چی برمیگرده به نزدیکترین حکم نزدیکترین حکم چی بود فسق فقط این که فاسق بود دیگه فاسق نیست اما این که شهادت چه قبول نمی کنیم سر جای خودش همچنان باقیه خب این نظر دوم معلومه نظر اول دوم بله بله سه نظر سوم تفصیله که ما همین نظر رو داریم حالا اینجا ممکنه نظر تفصیلی ما به همون نظر اول یا دوم برگرده عیبی نداره اما خواهیم بگیم که چجوری تفصیل میدیم تفصیل اینه که استثناء صلاحیت داره که به قبل خودش برگرده به صورت مطلق یعنی وقتی گفتیم الا هر چی قبل اون هست میتونه مشمول الا باشه خب پس الا این توان رو داره که به ما قبل خودش برگرد این که ما قبلش به طور کامل مشمول الا شده یا یه بخشش مشمول الا شده این با چیه؟ با قرینه است شما باید قرینه ای بیاری که دلالت بکنه برای این که این الا به اینجا برمیگرده به اینجا و اینجا به اینجا و اینجا و اینجا یا به همش از همون اول ما محتاج چی هستیم؟ قرینه یه شاهدی در کار باشه ما اینجا علامه اینو میگن آیت الله جوادی هم همین رو میگن که مطمئنیم که این الا به فسق
چی؟ بر میگرده به فسقش مطمئن. خب چرا فسق رو الا از بین برد؟ چون توبه کرد و اصلاح کرد. چرا فسق ایجاد شد؟ چون یرمون المحسنات. یرمون المحسنات دلیل فسق بود، دلیل از بین رفتن فسق چی بود؟ تابو و اصله. و این معلومه؟ بله. خب لا تقبلوا شهادت، شهادت لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، ریشش چی بود؟ اونم یرمون المحسنات بود. این الا به همون دلیل میتونه اونم استثناء بکنه، چون توبه و اصلاح اینجا هم هسته، به خاطر این وحدتی که بین دو جمله هست، وحدتی که بین دو موضوع هست. ریشه هر دو یه چیزه، اتفاقا که اینجا داره میفته هر دو در نتیجه یرمون المحسنات اتفاق افتاد. هر دو هم الان چیه؟ هر دو هم به واسطه توبه و اصلاح میتونن مشمول الا بشن. خب لذا اگر کسی این کار رو انجام داد و بعد توبه کرد، نتیجه توبه این میشه که هم شهادتش رو میپذیریم، هم از دایره فسق چی میشه؟ خارج میشه. بسیار خوب، این قسمت آخر که بحثش هم مختصر بود، من انشالله برای شنبه هفته آینده شما تا آخر آیه 10 رو مطالعه کرده بودید، درسته؟ آیه 11 رو بخونید، چون اینا دو سه تا آیه به هم پیوسته است. خب شما تا آخر آیه 18 رو بخونید. به این آیان با تا صفحه 10 خونده بودیم میشه؟ نه نه نه، تا آخر آیه 20 رو بخونید میشه؟ کی گفت این؟ اصلا نگاه کردید چند صفحه است؟ 5 صفحه، کمتر از 5 صفحه. این که چیزه میشه 4 و نیم صفحه. تابستون هم که هست بیکاریم دیگه. تا آخر آیه 20 مطالعه کنید، تا آخر آیه 20 برای مکان کلاس. اونایی که دارید میرید دل از دقت کنید، برای مکان کلاس حالا بزرگوار که پیگیر هستن اگه خبرتونستن بدن، اون طرف هم پیگیری میکنیم. از هم من میگم رو سایت خودم بذارم، هم سایت قاصده، سایت قاصده که بلدین که سایت قاصده بزنید، همون خواهی اول میاد. پیگیری بکنید که کدوم یکی از انتخاب ها شد، یا سمت نیایشن شده یه جایی رو جور میکنیم، یا میدیم به مناطق محروم تهران و این مستضعفین اینا رو انشالله تحویل میگیریم. باید سلامات کلاس.